بسم الله الرحمن الرحیم.
سوژه ارض، البته بحثمون که بحث معاده، راجع به بهشت هم صحبت میکنیم. سوژه بحث راجع به 15 تا تابلوست. این 15 تا تابلو، 8 تاش مربوط میشه به بهشت، 7 تاش مربوط میشه به جهنم. برای اینکه جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در داره، بالای هر در بهشت و جهنم یه تابلو نصب شده. اون تابلو نوشته هایی داره، نوشته های مشترک داره و نوشته های مختص داره. من برای اولین بار این حدیث رو دیدم در این به اصطلاح باب معاد، و انصافاً یه حدیث جامعی است. پس 15 تابلوست با 15 تا نوشته. این تابلوها در حقیقت نشون میده اصناف کسانی که از اون در وارد میشن و تو اون بهشت هستن. این خیلی جالبه. این تابلوهایی که در بالای درهای بهشت و جهنم است که مجموعه میشه 15 تا، که 8 تاش مال بهشت 7 تاش مال جهنمه، کاملا نشون میده هویت جالبه ها، این هویت کسانی که توی اون بهشتا هستن و از این درها وارد شدن. اینه که خیلی جالبه، یعنی استنتاج قطعی عملی داره. و دیگر این که ما برای شما مقدمات رو بیان کردیم که در عالم آخرت هرچه هست ما از دنیا بردیم و از دنیا رفته، تجسم اینجاست. حالا این تابلوها رو خیلی جالب روایت ترسیم کرده که من خدمتتون عرض میکنم. حدیث در بهار جلد 8 صفحه 144، عبدالله ابن مسعود از پیغمبر نقل میکنه. ابن مسعود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تابلوها رو پیغمبر خودشون دیدن، نه اینکه تعریف میکنن. کی دیدن؟ در یکی از معراجها. میفرماید لما اسری بی الی السما قال جبرئیل قد امرت الجنة و النار ان تعرض ان تعرض علیک. موقعی که به اسلام مدتی که با فرشته امین جبرائیل وحی، فرشته وحی جبرائیل امین رفتن به معراج، جبرائیل میگه که به بهشت و جهنم گفتم که خودشونو به شما عرضه کنن، یعنی نشون بدن، پرده برداشته بشه و شما بهشت و جهنم رو ببینید. قال فرأیت الجنه و ما فیها من النعیم و رأیت النار و ما فیها من العذاب. پیغمبر میگه که اینا که عرضه کردن، هم بهشت رو با تمام مشخصاتش دیدم، هم جهنم رو با تمام مشخصاتش دیدم. والجنت فیها ثمانیت و ابواب، در بهشت 8 تا در اصلی داره. الا کل باب منها 4 کلمات، در هر دری تابلویی است که در اون تابلو 4 تا جمله نوشته. پیغمبر می فرماید کل کلمتن خیر من الدنیا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها. هر کدوم از اون 4 کلمه که در هر تابلو نوشته، 15 تا تابلو، 4 تا در هر کدومش کلمه داره، میشه 60 تا کلمه. می فرماید که هر کدوم از این کلمات از دنیا و مافیها بهتره برای کسی که بداند و عمل کنه، یعنی بفهمه و سعی کنه عمل کنه. ولی نار سبعت و ابوابن، ببخشید این 4 تایی مال بهشته. ولی نار سبعت و ابواب علا کل باب منها 3 کلمات. اون تابلوهای جهنم را 3 کلمه نوشته، 8 تا 4 تا میشه 7 تا 3 تا. کل کلمت خیر من الدنیا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها. خیلی خوب. فقال لی جبرئیل اقرا یا محمد صلوات الله و سلامه علیه. جبرئیل گفت بخوان ای رسول خدا ما علل ابواب، تابلوهایی که بر درها نصب شده. فقرأت ذلک، اما ابواب الجنه فاول باب منها مکتوب، اولین در بهشت رو تابلوش این نوشته مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علی ولی الله، که این مشترک است بین همه تابلوها. در تمام تابلوها معلوم میشه که تمام تابلوهای بهشت و درهای بهشت مال کسانی است که اهل ولایت باشند و یا لااقل دیشب گفتیم بغض امیرالمومنین رو نداشته باشند. خب یکی این نوشته، دیگه چه نوشته؟ نوشته لکل شیء حیلتون و حیلت العیش اربع خصال، هر چیزی یه طرحی داره، تزی داره، دکترینی داره. لکل شیء حیلتون، حیله یعنی اندیشه و نقشه، طراحی، تز، دکترین. و حیلت العیش اربع خصال، تز زندگانی چهار خصلته. کجا نوشته؟ اولین در بهشت بعد از توحید و نبوت و ولایت، چهار خصلته که اینها تز زندگی است. القناعه و بذل الحق و ترک الحقد و مجالست و اهل الخیر. اون چهارتایی که در اول نوشته که معلوم میشه کسانی از اینجا وارد میشن که دارای این خصیصه ها باشن. یکی قناعت، هر صدام نزنه، قانع باشه. البته اینکه انسان خودش رو خط قناعت نگه داره، بین قناعت و تنبلی فاصله بذاره، چون بعضیا به عنوان اینکه ما آدم قانعی هستیم تنبلن، تا ساعت 11 صبح بخوابه و دهن دره کنه و بعد پاشه یواش یواش و ساعت 12 صبحونه بخوره و بعد کم کم بره، این تنبلیه. قناعت معناش اینه که در تلاش وظیفه‌ای خودش اون چیزی که گیرش میاد قانع باشه، شاکر باشه، حرص نزنه، شکایت هم نکنه، وظیفه‌شو انجام بده در حدی که خدا بهش میرسونه قناعت کنه. این میگن قناعت. قناعت غیر از تنبلی است. قناعت در مقابل حرص و شکوه است. یه عده‌ای هستن که همیشه شکایت میکنه، همیشه ناله میکنه، همیشه از خدا طلبکاره و از مردم طلبکاره، این نه. و بذل الحق، حق بذل کند، چه در گفتار چه در مال. بذل یعنی بخشش. بذل الحق یعنی اونی که میبخشه حق باشه، اونی که میبخشه کلام نیکو باشه، جمله علمی باشه، مالی باشه، نصیحتی به دوستی باشه، اینا همه جزء بذل الحق است، این دوتا. و ترک الحقد، حقد یعنی کینه. الحمدلله شما همه این صفت رو اول ماه رمضان ترک کردید لابد. خیلی لذت بردم از اینکه امروز یک کسی تلفن زد. خیلی واقعا افراد خوبی پیدا میشن، البته شناختم میشون. گفت یه مسئله داشتم. بفرمایید. گفت یکی از فامیل های ما چندین مرتبه من تا حالا خونشون رفتم، تو مجالس دیدم، رفتم گرم گرفتم، بی محلی به ما کردم. بعد فردا شب ما یه مهمونی داریم، افطار داریم، دعوتشون کردیم به واسطه، گفته باید به خودم تلفن کنن. من دیگه احساس میکنم شخصیتم خورد میشه، تلفن زدم از شما بپرسم چیکار کنم. گفتم تلفن کن، کوچیک نمیشی، آبروت حفظ میشه، آبرو نمیره. حقد و کینه، کینه و حقد خیلی بده، برای همه بده، تو خانوما هست، تو آقایونم هست. اگر کسی اینو داشته باشه قطعا از اون در بهش نمیتونه وارد بشه، در اینکه و ترک الحقد لذت تواضع از لذت انتقام قابل مقایسه نیست. و مجالست و اهل الخیر، با اهل خیر نشست و برخاست کردن. اهل خیر دیگه خیلی معنا داره. در اول بهش بعد از شهادت به رسالت و ولایت و توحید نوشته است این چهارتا رو، که این چهارتا قناعت است و بذل حق، ترک کینه، نشست و برخاست با اهل خیر. هر چی به سر ما آورده نشست و برخاست با اهل شر بوده، همش اینجوری بوده. رفاقت، مجالست، محیط، اتاق، ماشین، صحبت مؤثره. شما با کسانی مثلا رفت آمد کنید که همه سیگار میکشن، خامخا سیگاری میشی ولو به شوخی. با کسانی که نمیدونم میرن اونجا جاهای ییلاقی کارهایی میکنن، یه به اصطلاح چیزهایی دود و دمه را میندازن، زبونم لال. بالاخره آدم میگه یه پک بزن، بعدم میاد تو خونه سرگیجه میگیره، هم میگن چیه. مجالست و همنشینی با اهل خیر آدم اثر میکنه. بالاخره چهار بار آدم بشینه با پاشه حرفای عجیب غریب بزنن، در آدم اثر میکنه و قبحش از بین میره. این مال در اول. و علل باب ثانی مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. در در دوم لا اله الا الله رسالت رسول خدا علی ولی الله. لکل شیء حیلتون و حیلت السرور فی الاخره اربع خصال. هر کاری یه تز داره، یه برنامه داره، برنامه و تز خوشحالی. این باب خوشحالی است. بعد از توحید و نبوت و رسالت که شهادت میده، در خوشحالی است. اگر کسی بخواد برنامه خوشحالی بریزه در آخرت، چهار تا خصلت باید داشته باشه. تو اون تابلوی در دوم نوشته مسح رؤوس الیتاما، حیله و تز سرور و خوشحالی در قیامت، مسح رؤوس الیتاما. این در کدوم دین داریم؟ اگر مسیحیت میگه مهر آوردم و مهربانی آوردم و تبشیر آوردم و استبشار آوردم، ریشش در اینجاست. مسیح علیه السلام با محبت بوده، ولی اصل محبت در اسلامه که اولین کلمه آغازینش بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. این یکی. و تعطف ارر علل ارامل، لطف، عاطفه نشون دادن نسبت به بیوه زنان. شما ببینید آخرین نظریه های روانشناسی و دقیق ترین و حساب شده ترین نکته های روحی انسان، نفسانی انسان، اینه. یتیم احتیاج داره به این که او رو تحت سرپرستی قرار بدن. ارمله، ارامل احتیاج داره به این که نسبت به او محبت نشون بدن. پیرزن های بی سرپرست. معلوم میشه که این در دوم در اجتماعیاته، یعنی قوانین اجتماعی اسلام رو کسی که عمل بکنه از این در وارد میشه. اولش مسح رؤوس الیتاما، دومش عاطفه نشون دادن نسبت به ارامل، و سعی فی حوائج المؤمنین. اینم سومین جمله است که باعث خوشحالی اونجاست. آدم کوشش کنه در احتیاجات مؤمنین. برای خودت زندگی نکن، فایده نداره. اگه برای خودت زندگی کنه اونجا هم تنها هستی. اما اگر سعی در حوائج مؤمنین داشته باشی، در کتاب شریف کافی یه بابیست به نام کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت اسلام. من در کتاب الاشره در عبادتهای اجتماعی برتر از این نکته پیدا نکردم. از این نکته سعی در حوائج مؤمنین. اگر در هفته دوتا بهت تلفن شد برای قضاء حوائج مؤمنین، ناراحت باش. اما اگر در هفته 20 تا تلفن شد، سجده شکر انجام بده. خدا بهت آبرویی داده، موقعیتی داده که مردم برای کارشون بهت زنگ میزنن، باید خوشحال باشی. یکی از دعاهای ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینه که خدایا ما رو موفق کن که برای مردم کار کنیم. البته مؤمن همیشه کارش به خاطر خداست. سومین جمله دومین تابلو، سعی در حوائج مؤمنی. هر چی از دستت برمیاد. یه نکته خیلی ظریف رو خدمتتون عرض میکنم. گاهی هست که با آدم تلفن میکنه میگه که آقا جون شما فلان دانشگاه آشنا داری، فلان دبیرستان آشنا داری، فلان کارخونه آشنا داری، فلان جا میتونی یه قدمی برداری. آدم تا میگه میگه نه آشنا ندارم، من به اینجا رسیدم. اول نگو آشنا ندارم، بگو الان کسی به نظرم نمیرسه ولی اجازه بدید بپرسم. برای خود من گاهی پیش اومده، مثلا یه کسی تلفن زده آقا بیمارستان هزار تخت خواب آشنا نداری؟ گفتم به نظرم نمیرسه، نه آشنا ندارم، ولی اجازه بدید که یه تحقیق بکنم. فردا صبح یه کسی برخورد کرده، سلام سلام سلام، حال شما چطوره؟ حاجا اگر هر کاری داشتید من بیمارستان هزار تخت خوابی اونجا نمیدونم چیکاره هستم. خدا جور میکنه که تو به کار خیر برسی، این ظرافت از دست نده. تا کسی برخورد میکنه نگو نمیتونم، نگو نه آشنا ندارم، من که اصلا کسی رو نمیشناسم. خدا گاهی لطف میکنه که کار کسی را به دست تو انجام بده. چرا بخل میکنی؟ این سعی در حوائج مؤمنینه. هر جوری نتونستی با یه جملات ظریف و پر از عاطفه بگو متاسفم، خیلی ناراحتم، خیلی دلم میخواست برای شما قدمی بردارم، بی سعادتم، نتونستم کاری انجام بدم، امیدوارم خدا کارتو حل کنه. اینجوری جواب بده، نه یا پیش زن و بچه هست بشینه بگی دیواری از دیوار ما کوتاه‌تر پیدا نکردم. یعنی چه؟ هر کی هر کاری داره در خونه ما رو میزنه، یعنی چه به ما تلفن میکنه؟ این سعادتته. خدا یه وقت در خونه‌تو جوری میبنده، خدای نکرده، خدا نکنه اینجوری باشه، یه جوری شخصیتتو گم میکنه که کسی بهت مراجعه نکنه. اگر کسی بهت مراجعه کرد، سعی در حوائج مؤمنین داشتی، بدون که این لطف رو خواهی داشت. تا همین ماه مبارک رمضان یه به اصطلاح به شما عرض کردم که من به شما گفتم که شما صله ارحام کنید، دیدم خود من عمل نکنم حرفم اثر نمونه، برای خدا نه، برای اینکه حرفم در شما اثر بکنه گفتیم صله ارحام انجام بدیم. و یه سری افراد اون ور این ور، خدا شاهده توی راه یه کارای دیگه ای شد که اصلا من فکرشو نمی کردم. به طور لایشعر، به طور خداخواهی، به طوری که آدم فکرشو نمی کنه، به طوری که شما گاهی دنبال صد میری هزار گیرت میاد، آدم گاهی دنبال یه کار میره پنج تا کار انجام میشه، گاهی اینقدر بی برکت وقت که دنبال ده تا کار میری یکشم انجام نمیشه. چهارم و تفقد للفقراء والمساکین، دست کشیدن روی سر یتاما، عاطفه نسبت به بیوه زنان، سعی در حوائج مؤمنین، تفقد نسبت به فقرا و مساکین. من الان دقت کردم در لغت تفقد از باب تفعله، فقده، فقده از فقدان میاد، از بین بردن، از بین رفتن، یعنی گویا فقرا و مساکین مفقود شدن، شما بیایید اونا رو از فقدان در بیارید، گویا فراموش شدن، شما اونا رو از فراموشی بیارید بیرون. لغت تفقد از فقدان. این هم خصلت چهارم در دوم بهشت. و علل باب ثالث مکتوب، پیغمبر می‌فرماید در سوم بهشت این جور نوشته بود: لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا رو که میبینم هر تابلو نوشته لا اله الا الله و رسالت پیغمبر، یاد چلچراغای مسجد النبی میفتم و مسجد الحرام که انشالله امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن اضافه میشه علی و ولی الله انشالله در همش و اسم ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. و علی و ولی الله لکل شیئن حیلتون، هر کاری یه تزی داره، برنامه‌ای داره. و حیلت و صحت فی دنیا اربع و خصال، تز سلامتی در دنیا که نتیجهش سلامتی در آخرته، چهار چیزه. اگه آدم بخواد در دنیا سلامت بمونه 4 چیز رو باید داشته باشه. قلت الکلام، کم حرف بزن. البته اونجایی که وظیفه‌ش برای هدایت باید حرف بزنه، سوال میکنن جواب بده، ولی حرف بی خودی نزنه. قلت الکلام، چون هرچی آدم کمتر حرف بزنه خطاش کمتره. و قلت المنام، کم بخوابه. البته کم خوابی مقدمه داره، در سیره اولیاء دین نوشتن که کمترین خواب رو داشتن. و قلت المشیه، نه کم را پیمایی کنه را بره. قلت المش، من فکر میکنم کم بدو اون بر این بر دنبال نون در حد وظیفه. قلت المشیه. و قلت الطعام، کم بخوره. اطباء میگن که یه مقدار اندازه مخصوصی و لازمی به بدن میرسه، بقیهش اضافاته. یعنی ما حمالش هستیم، فقط چربی و اینا حمل میکنیم و فضولات. یه اندازه معینی به بدن میرسه، ویتامین ها، کالوری ها، چیزایی که لازمه برای بدن، بقیهش اضافه است. اینها دلیل سلامتیه. و علی الباب الرابع مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. و علی ولی الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره باید این چند تا کار رو بکنه. فلیکرم ضیفه، مهمونش احترام کنه. این روایت اکرم ضیفه ولو کان کافرن، لاقل اگه روایتم نیست، حالا من یادم نیست، یه جمله مشهور دینیست. مهمان را احترام کن ولو کافر باشه. حمیت و مردانگی عرب اینجوری بوده، دشمنش به خونش پناه می آورد تموم بود، در امن بود، در امان بود. فلیکرم ضیفه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره، جار همسایه. کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره باید همسایش رو بزرگ بشماره. یکرم، کرامت، بزرگواری، بزرگ بشماره. نه اینکه اذیت نکنه، نه اینکه فحش نده، نه اینکه ماشینش رو جلوی پروخونش پارک نکنه، نه اینکه با سر صدا اذیتش نکنه، نه اینکه زباله در خونش نریزه، نه اینکه بنایی میکنه راه همسایه رو نبنده. اینا اکرام نیست. اکرام اینه که بزرگ بشماره مهمون رو. فلیکرم ضیفه، جاره، باید غیر از مهمون همسایش رو احترام کنه. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، عجب جمله های تابلوهایی. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم والدیه، بزرگ بکند، بشمارد پدر مادرش رو. فلیکرم والدیه. در تفسیر آیه ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف و قل لهما قولا کریما، مضمون حدیثی رو یادمه. امام علیه السلام میفرماید که ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف و قل لهما قولا کریما، راجع به آق والدین صحبت میکنه. میپرسه آقا چجوری آدم آق پدر مادر میشه؟ میفرماید که وقتی تو را زدن نگی آخ. وقتی زدن، یه روایت داره اگر به تو ستم روا داشتن نگی آخ، برای اینکه همین آخ دل اونها رو میشکنه و از تو ناراضی میشن. چهارمین جملهش اینه، کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره یا خوب حرف بزنه، چیز خوب بگه، یا سکوت کنه. چیز خوب بگه یعنی نصیحتی، موعظه‌ای، شادی، سروری، یا اینجوری امر به معروفی، نهی از منکری، یا اگر اینا رو بلد نیست نمیتونه سکوت کنه که استفاده کنه. کسی که ایمان به خدا و روز جزا داره این چهارتا رو باید داشته باشه. این هم تابلوی در چهارم. و علل باب الخامس مکتوب، تابلوی در پنجم بهشت این است: لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. عجیبه که در هر دری و در هر تابلو این سه جمله تکرار شده، بر اینکه ریشه نکات اخلاقی ایناست. اخلاق بدون توحید فایده نداره. یارو کمونیست خیلی خوش اخلاقه، خیلی خوب، در دنیاش خوبه. یارو ولایت نداره، خیلی جنتلمنه، خیلی خوب، برای دنیاش خوبه، برای کسبش خوبه، برای پول و درآمدش خوبه، اما آخرت نداره. باید هم ریشه اعتقادی باشه و هم اخلاق. من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. کسی که میخواد بهش ستم نشه باید ستم نکنه، یعنی دنیا داره مکافاته. من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. کسی که میخواد مورد ستم قرار نگیره خودش باید ستم نکنه. دنیا داره مکافات دیگه. تو نیکی کن و نیکن و در دجله انداز، نتیجهش رو همیشه انسان در همین دنیا میبینه. این جمله اول. و من اراد ان لا یشتم فلا یشتم. شت ناسزا. کسی که میخواد فحش نشنوه باید فحش نده. تو زیپ دهانتو ببند از فحش. فحشایی که میشنوی تقلیل پیدا میکنه از صد به یک. اون وقت اون کسی که فحش نابجا میده به خودش برمیگرده. من اراد ان لا یشتم فلا یشتم. و من اراد ان لا یذل فلا یذل. کسی که میخواد ذلیل نشه باید مردم را ذلیل نکنه، کوچک نکنه. میخوای بزرگ منش باشی، آقا باشی، بزرگ باشی، عزت داشته باشی، باید عزت دیگران حفظ کنی. دیگران رو که کوچک میکنی، ذلیل میکنی، یه روز خودت ذلیل میشی. هر کی هستی، بزرگترین مقام هستی یا کوچکترین مقام هستی، هر کسی حدی داره. مردم رو نباید ذلیل کرد، مردم رو نباید کوچک کرد. این کسی که اومده به تو کار مراجعه کرده، یا در محیط اداری، یا در محیط بازار، یا در محیط کارخونه، یا کار دولتی داری، یا لشکری داری، کشوری داری، روحانی داری، هر چی داری، ممکنه پیش خدا هزاران درجه از تو بالاتر باشه. تو پیشونیش که ننوشته. ذلیلش نکن. اگر کسی مردم رو کوچک کنه و ذلیل کنه، عزت مردم رو از دستشون بگیره، ذلیل میشه. جمله چهارم. و من اراد ان یستمسک بالعروة الوثقی. کسی که میخواد طناب محکم ریسمان ناگسستنی رو بگیره و گم نشه و از دست نرود، کسی که میخواد متمسک بشه به دستگیره محکم، فی الدنیا والآخره، فلیقل. باید بگوید، نه فقط بگوید، بگوید، بیندیشد، در قلبش باشه. چی بگه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علی ولی الله. اینها عروت الوثقی، ریسمان محکم، دستگیره محکم. بگوید، فقط گفتن، بگوید، بگوید. تو چی میگی؟ یعنی تو عقیدت چیه؟ بگوید یعنی عقیدش باشه. بگوید یعنی از لفظ تجاوز کنه بره تو ذهن، از ذهن تجاوز کنه بره تو دل، از دل نشت کنه، تمام جان رو بگیره، همه جانش باشه ولایت، همه جانش باشه اعتقاد به نبوت، همه جانش باشه اعتقاد به توحید. این بگوید معناش اینه. و علل باب سادس مکتوب، تابلوی ششم، روی ششمین در بهشت نوشته شده است: لا اله الا الله محمد رسول الله. بر در ششم نوشته شده است توحید و نبوت و علی ولی الله. من اراد ان یکون قبره وسیعا فسیحا. کسی که میخواد قبرش وسیع باشه چشمنداز داشته باشه. منظور از قبر یعنی اونجایی که آدم پنهان شده، یعنی عالم برزخش، چون قبر در واقع نماینده عالم برزخه. کسی که میخواد عالم برزخش وسعت داشته باشه و چشم انداز داشته باشه و سرش سر نره، یه اتاق دو در دو نداشته باشه، فلیبن المساجد، مساجد رو باید بنا کنه، بسازه، مسجد بسازه. من از این مسجد بسازه دو تا استفاده میکنم. یکی از مسجد ساختمان مسجد، یکی هم مساجد رو بسازه بنا کنه آباد کنه. چون در تفسیر آیه انما یعمر و مساجد الله ائمه میفرمایند که تعمیر مساجد خدا، آباد کردن یعنی زیاد برن تو مساجد، تو مساجد جلسه داشته باشن، موعظه داشته باشن، نماز زیاد بخونن. این تعمیر مساجد اللهه، نه اینکه سنگاشو عوض کنه، از سنگای نمیدونم چی برداره سنگای چی بذاره. اونم تعمیر مساجد خداست، ولی اصل تعمیر آباد کردن است به تحقق هدف مسجد. هدف مسجد چیه؟ اونجا عبادت بشه، نماز خونده بشه، توضیح تذاکر علم داده بشه و امثال اینها. کسی که میخواد قبرش وسیع باشه باید مساجد را بنا کند، بسازد مسجد را، محل سجده و محل عبادت خدا. یک، پناه به خدا. و من اراد ان لا تأکله دیدان تحت الارض. کسی که میخواد اون کرمهای زیر زمین تن او را نخورند. و من اراد ان لا یأکله دیدان تحت الارض. اون کرمهای زیر خاک بدنش را غذای خود قرار ندهند. فلیسکن المساجد، باید با مساجد ارتباط داشته باشه، سکونت داشته باشه، انس داشته باشه، نمازاشو سعی کنه تو مساجد بخونه، مساجد رو تنها نذاره، خراب نذاره. روایت داره در روز قیامت سه گروه، سه کس از مردم شکایت میکنن: یکی مسجد خرابی که مردم نمیرن توش نماز بخونن، یکی قرآن تعطیل شده ای که در کناری افتاده و مردم نمیخونن، مثل قرآنهای عقدی که همه عروس و دامادا حالا قرآنهای عقد رو یه قرآنهای انتخاب میکنن سنگین، غیر قابل حمل و نقل، فقط جنبه تزیینی داره، تعطیله. توصیه میکنن به عروس دامادا که اگر میخواهید این قرآن روز قیامت از شما شکایت نکنه، سعی کنید قرآن عقدتون رو روزی دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه روش بخونید که تعطیل نشه. یکی هم عالمی که در محلی هست و مردم ازش استفاده نمی کنن. خب این هم دو تا از تابلوهای در ششم. و من احب ان یکون ترین مترن لا یبلا فلیکنس المساجد. کسی که میخواد در قبرش، در عالم برزخش تر و تازه بمونه، کهنه نشه، پوسیده نشه، فلیکنس المساجد، مساجد رو تمیز نگه داره، کناسه، کناست، جارو کنه، تمیز کنه، نظافت کنه، مساجد رو تمیز نگه داره تا خودش تمیز بماند. این تمیز موندن لطفی داره، خیلی لطف داره. شهدا روایت داره که بدنشون پوسیده نمیشه، ائمه بدنشون پوسیده نمیشه، شواهد عینی هم خیلی خبر داده. همین 200 سال پیش که همین ابن بابه رو درست میکردن زمان شاه قاجار، وقتی به قبر رسیدن دیدن که قبر ابن بابه قمی تر و تازه است. حدود 400 سال پیش قبر حر ابن یزید ریاهی رو تعمیر می کردن، نگاه کردن دیدن دستمالی که حضرت سید الشهدا به سر حر ابن یزید ریاحی بسته سالمه، پوسیده نشده. این پارچه است دیگه، مگه همون کارخونه نبافته؟ چرا؟ همون کارخونه بافته، منتها دست حسین ابن علی بهش خورده و به سر حر بسته شده. در مورد جسد ابن بابویه قمی گفتن، چون ایشون خیلی متعبده به عمل به روایات و مستحبات بوده، دستاشو حنا بسته بوده، ایشون پنجشنبه مرحوم شده، مستحبه که پنجشنبه ناخونای دستو بگیرن، یه دونه از ناخونا رو نگه دارن برای جمعه. ناخوناشو نگاه کردن دیدن 9 تاش گرفته شده، یکیش مونده که جمعه بگیره، که عجلمون نداده، بدن سالمه. کفعمی، صاحب کتاب کفعمی را، یک کشاورز، این رو مرحوم آشخباس قمی در فواید الرضویه می نویسه، کفعمی را که صاحب کتاب دعای بلد الامین معروفه، کشاورزی داشته، کشاورزی می کرده. یه مرتبه اون آهن گاواهنش گیر کرده به یه سنگی، این به اصطلاح با گاو یا با هر چی که کشاورزی میکرده میزنه، تازیانه میزنه، حرکت میکنه، سنگ کنده میشه. یه مرتبه قبر کفعمی بوده، پا میشه یه لحظه میگه الله اکبر، قیامت به پا شد، میفته که این کشاورزه قش میکنه. بعد میان، بعد از اینکه به هوش میاد میگن چیه؟ میگه یه همچین چیزیه، سنگو از زیر خاک در میارن، مینویسن، میبینن که اینجا قبر کفعمیه. اینا که دروغ نیست، بدن سالمه، یه لحظه رجعت میکنه. مگر قیامت، اینجوری میگه، میگه الله اکبر، مگر قیامت به پا شده، بدن سالمه. از این چیزا داریم. همین در زمان خودمون، در زمان خودمون یکی از اساتید من شخصا برای من تعریف کرد، البته گفت در یک کتابی هم به مناسبت حالات پدرش نوشته شده بود، نمیخوام اونو بگم، در تابستان امسال اون استاد ما از قم اومده بودن تهران، برای خود من تعریف کرد، گفت 4 سال بعد از وفات پدرم، برادرم جنازه پدرم رو آورد. این قضیه مثلا مال حدود 40 و چند سال قبله. 4 سال بعد از وفات پدرم، پدرم رو در اون شهرستان خودمون امانت دفن کرده بودیم که وصیت کرده بود ببریم نجف. من تلفن زدم از قم که جنازه رو بیاریم، من کارم درست شده، میخوام برم نجف، این وصیت عمل کنم، جنازه رو ببرم. منتظر بودم که مثلا یه قوطی انقدی بیارم، انقدی، به خاطر اینکه در 4 سال تمام استخونا اینها، خلاصه گوشت و اینا که قطعا پوسیده میشه، استخونا یه ذره میمونه، جمع میکنن که وصیت عمل بشه میبرن. گفت وقتی آوردن تو گاراژی که در قم سوار میشن، دیدن جنازه بزرگه، تخته. گفتم شاید مثلا احتراماً اینجوری بزرگ دوست کردم، بردم، اصلا باز نکردیم دیگه در قم، بردم در مرز خسروی. پلیس عراق اومد گفت صاحب جنازه کیه؟ گفتم که من هستم. گفت این چند وقت قبل مرده؟ گفتم که 4 سال قبل. باز کردن که ببینن واقعا مرده 4 سال قبل یا نه، باز کردن، گفت جنازه مثل جنازه است که پریروز مرده، دست نخورده بود. گفت نه، شما دروغ میگین، جنازه مال 4 سال قبل، ما نمیذاریم جنازه تازه ببرین. تلفن زدن، گفتم این تلفن، این شهر ما، این آشناهای ما، این دانشمندان، این علما، تلفن زدن، تحقیق کردن، وقتی یقین کردن 4 سال پیش مرده و من هویتم درسته، به این هویتش اجازه دادن. اینم دیگه مال زمان خودمون. یعنی من شخصا از پسر اون متوفا که 4 سال جنازش سالم مونده، گفت خودم صورت پدرم رو دیدم، مثل کسی که پریروز مرده، اون فرد الانم حاضر زنده است، اینجا نیست، یعنی بسیار از اساتید ما، از دانشمندان در قم هستن. گفت خودم دیدم. این که بدن سالم باشه، این یه مسئله ایه. کسی که میخواد بدنش کهنه نشه، تر و تازه بماند، کرمها نخورن، باید مساجد را تمیز نگه دارند. و من احب ان یرا موضعه فی الجنه، کسی که دوست دارد جایگاه خدا خودش را در بهشت ببیند، فلیکس المساجد دل بسط. این چقدر ثواب داره، کسی که میخواد جایگاه خودش را در بهشت ببینه، مساجد رو با فرش پر کنه. یعنی فرش دادن به مساجد، پوشوندن سطح مساجد که مردم روش نماز بخونن، روش عبادت کنن، نتیجش اینه که در قیامت جایگاه خودشو میبینه. و علل باب سابع مکتوب، در در هفتم بهشت نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله چه نوشته؟ چهار جمله. بیاض القلب فی اربع خصال، سفیدی دل، میخواد دلت سفید باشه، در چهار تا خصلته. سفیدی دل در چهار خصلته: عیادت المریض. حالا چه نسبت فیزیکی است بین عیادت مریض و سفیدی دل؟ من دیگه اینا رو نمیفهمم. اینو پیغمبر فرموده، حدیثش هم از معراج مجلسی هم نقل کرده، اسنادش هم قوی است، روایت هم روایت های دیگر رو تأیید میکنه، روایت نادر نیست که با روشن فکری ما مخالف باشه بگیم ضعیفه باید دور انداخت. نمیفهمم چرا نسبتش چیه، نمیفهمم. عیادت المریض، دیدن مریض، عیادت مریض دل را سفید میکند. و اتباع الجنائز، تشییع جنازه، دنبال جنازه رفتن قلب را سفید میکنه. دیروز یا پریروز یه چند تا از دوستان خصوصی نشسته بودن، صحبت مرحوم شدن یه شخصی بود که مدت‌ها در حال اغما بود و خدا رحمتش کنه، پدرش و خودش و برادرانش هم اهل خیرن و خدمتگزارن و تو همین جا هم ظاهرا منزلشون هست. خدا بیامرزتشون و ما را هم بیامرزد. و در این ماه مبارک رمضان گفتم شاید مردم فکر میکنن تشییع جنازه جز حقوق بازماندگانه، یعنی این همه تشییع جنازه شده، شاید مردم فکر کنن فقط حق بازمونده هاست که ببینن که ما دنبال مردهشون راه میدیم، یه خود روحیهشون بهتر بشه، تسلای خاطری بر اونا بشه. اینجوری که راجع به عیادت مریض و تشییع جنازه صحبت شده، من فکر میکنم بازماندگانم هست، ولی بیشترش مال خود مرده است. برای اینکه مرده که مرده نیست، مرده روحش از بدنش جدا شده، زنده است. مرده احساس کنه با سفر کردنش همه چی تموم نشده، رفقای با وفاش هستن. این خیلی مهمه. جزء حقوقی که استاد داشت این بود، استاد که مرد از دنیا رفت، ما بریم بزنه بچهش سر بزنیم، احوالشون رو بپرسیم، گرم بگیریم. این جزء حقوق استاد یا جزء حقوق زن و بچه هست؟ جزء حقوق استاده. استاد که میره روحش به کلی که قطع ارتباط نشده با دنیا، که به خانوادهش علاقه داره، دلش میخواد از خانوادهش دلجویی بشه. من شاگرد از خانوادهش دلجویی کنم به خاطر ارتباط قلبی با استاد. اتباع الجنازه، تشییع جنازه، حق بازماندگان نیست. میگه خب اون رفیقم بود، خانوادهش که من نمیشناسم، من با خانوادهش کار دارم، نمیرم دیگه، فاتحه میخونم. نه، حق خودشه، ارتباط قطع نشده، هنوز اشراف داره، هنوز میبینه و باید این کار انجام داد. و شراء الاکفان، کفن بریم برای مرده ها بخریم. این فلسفش چیه نمیفهمم. شاید فلسفش اینه که کسانی که عزیزی رو از دست دادن دیگه به فکر کفن خریدن نیستن. من از این شراء الاکفان میفهمم که تکفین و تدفین مرده رو ما کفایت کنیم، دنبال کاراش بریم. شراء الاکفان قلب رو سفید میکنه. و رد القرض، قرضا که از مردم گرفتیم بازگردونیم، پس بدیم. قرض الحسنه باشه، نه قرض الپس نده، یعنی در اندیشه پس دادن قرضا باشیم، همون چیزی که امروزها بسیار کم عمل میشه. و علل باب سامن مکتوب، در باب هشتم نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله، یکی از برکات این روایت اینه که مرتب ما بر محمد و آل محمد صلوات فرستادیم. از هستن، هر کدوم از اینا واقعش اینه که هر کدوم از این بندا یه منبره، منتها دیگه من میخوام حدیث رو بخونم. من اراد دخول من هذه الابواب، در در هشتم نوشته شده، تابلوی در هشتم، کسی که میخواد از این در وارد بشه، فلیتمسک به اربع خصال، باید چهار خصلت و صفت را داشته باشه. السخاء، دست بزد و بخشش داشته باشه، سخی باشه، بخیل نباشه، دست ید علیا داشت. این تعبیر روایته، به دست دهنده میگن ید علیا، به دست گیرنده میگن ید سفلا. امام علیه السلام میفرماید تا میتونی ید علیا داشته باش، نه ید سفلا، یعنی دست دهنده داشته باش. و از اینجا آدم میفهمه که گدا بودن و فقیر بودن و فقر در اسلام مستحب نیست. مستحبه که انسان یه کاری بکنه، در بیاره، غنی بشه و ید علیا داشته باشه، اما در حد شرع، در حد قانون دین. چهار تا خصلت که کسی که بخواد از این درها وارد بشه داشته باشه: یکی سخاوتمندی و حسن الخلق، چیزی که معروف شده ما مذهبی ها نداریم، مثل این که قراره که هر کی که مذهبی بشه ترش رو، بد اخلاق، ترشی انبه، اونوق منکسره، با همه شکرهای کارخونه کجا نشه قورتش داد، تا میگن یه آدم مذهبی خیلی خوش اخلاقه، مذهبی خوش اخلاقه، مثل که مذهبی همش باید ترشی انبه باشه. چرا ما اینجوری هستیم؟ و حسن الخلق، چقدر ما در روایات راجع به حسن خلق داریم. شما که دیگه الحمدلله همه کتاب‌های روایت و مذهبی رفته تو سی دی کامپیوتر، شما حسن الخلق رو بزنیم ببینین چه خبره. واقعا آدم محشر تو روایات ما، چقدر راجع به حسن خلق روایت داریم. اون وقت متاسفانه ماها به مجرد که دو رکعت نماز میخونیم یا دو روز روزه میگیریم، دلمون میخواد که مردم به ما سرقفلی بدن بابت مذهبی بودنمون. الله اکبر. وقت پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات، خدا میفرماد انک لعلی خلق عظیم. و حسن الخلق و صدقه، که صدقه اخص از سخائه، سخاوتمندی هم از صدقه و غیر صدقه است. چون سخاوت معناش نیست که آدم فقط صدقه بده، نه، آدم وقتی برای یه فامیلش که غنیم هست یه مناسبتی پیدا کرده کادو میبره که صدقه نمیبره. اطعام، در خونه باز بودن، سخاوتمندی، صدقه نسبت به فقرا و نیازمندان. چهارمیش والکف عن اذی عباد الله، خودداری کند از اذیت کردن بندگان خدا، همه جا برای همه کس معنا داره، که مردم اذیت نکنه در فروش، در خرید، در عرضه، در اداره، در کارمندی، هر جایی که شما هستی با مردم سر و کار داری، یه کاری کنی مردم اذیت نکنی، پدرت اذیت نکنی، مادرت اذیت نکنی، برادر خواهر تو، شریک تو، همسایت و معلم تو، شاگرد تو. چرا انقدر معلم تو اذیت میکنی؟ چرا انقدر مادر تو اذیت میکنی؟ چرا انقدر همسر تو آزار میدی؟ اینا عباد الله هم، بندگان خدا هستن. آخرین جمله در آخرین تابلوی آخرین در بهشت چقدر جالبه: والکف عن اذی عباد الله، دست کشیدن از اذیت کردن بندگان خدا. خدایا ما به گمانمون اینه که اگر حدیث بخوانیم و بنویسیم، زمینه‌ای پیدا میشه انشاءالله برای اصلاح خودمون، و به گمانمون اینه که این صاحبان حدیث به اذن تو ما را شفاعت میکنند. اما همه اذن خدایا دست خود توست. بسیاری از شما و ما هنوز نتوانسته ایم که این جملات را در صحن و سرای خود امام حسین ادا کنیم، اما همین امروز روایتی را دیدم که از امام میپرسه که من نمیتونم برم زیارت کربلا، چه کنم؟ حضرت میفرماید از دور زیارت کن، هم صداتو میشنویم، هم جوابتو میدیم، هم ارتباط روحی و معنوی برقرار میشه. از همین جا به قصد زیارت، خدایا ما اسم پیغمبر رو بارها امشب بردیم، اسم امیرالمؤمنین رو بردیم، کلمه توحید را بر زبان جاری کردیم. خدا به شفاعت به زیارت ابی عبدالله علیه السلام مبادرت میکنیم از راه دور، تا مگر مادرش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ما را هم در زمره شیعیان و محبین فرزندش ابی عبدالله بگمارد و به حساب بیاورد. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. مرحوم آشخباس روایت نقل میکنه، ان الحسین لما نظر الى اسنین و سبعین رجلا من اهل بیته سرعا، موقعی که آقا دید 72 تن مرد از اهل بیتش همه در خاک و خون غلطیدن، التفت الى الخیمه و نادا، رو به اهل حرم کرد و ندا داد، یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، دیگه بیایید آخرین وداع رو پدر با شما داره. تا این جمله رو گفت فنادته سکینه، امام حسین روایت داره به سکینه خیلی علاقه داشت، می گفت تو روح منی، تو جان منی. سکینه مبادرت کرد و پیش آمد، یا ابا استسلمت للموت، حالا دیگه آماده مرگ شدی؟ فقال کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، دخترکم چگونه آماده مرگ نباشم، کسی پدری که نه ناصر و یاری دارد و نه کمککاری. فقالت یا ابا ردنا الى حرم جدنا، حالا که میخوای بری ما را به بدینه برگردون، سپس به جنگ برو. حضرت فرمود هیهات نوترک القتالنام، دخترم مگه پدر چاره ای دارد؟ این صدا رو که زنها شنیدن، فتصارخن النساء، زنها شروع کردن شیون کردن و عزاداری کردن. فسکتهن الحسین، امام حسین ساکتشون کرد. داره که سکینه آمد در حالی که گریه می کرد، داره وکان یحبها حبا شدیدا، فزمها الى صدره، سکینه را امام حسین به سینه چسبانید و مسح دموعها، اشکای چشماشو پاک می کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم، بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.
آمين.